صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
خوشحالیم که در کنار شما هستیم در اولین روز از بهمن ماه سال 1380 از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در آغاز ساعت دوم برنامه امروز هستیم. با سپاس از شما دوستان عزیزی که از یک ساعت پیش با ما بوده اید و با خوش آمد به شنوندگان ارجمندی که از این لحظه به جمع ما می پیوندید. دو ساعت دیگر در این بخش با شما خواهیم بود. همراه ما بمانید. دولت جمهوری اسلامی به تجمع اعتراض آمیز روز جمعه معلمان در تهران واکنش نشان داد. گروهی از معلمان تهران در واکنش به آنچه تبعیض در پرداخت حقوق خود می‌خواندند، تجمع و اعتراض کردند و خواستار افزایش درآمد و رفع مشکلات خود شدند. عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت در یک نشست خبری اعلام کرد در لایحه بودجه سال 1381 مواردی برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان در نظر گرفته شده است. همچنین مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش نیز در گفتگو با واحد مرکزی خبر گفت معلمان با دیگر کارکنان دولت از نظر احکام حقوقی تفاوتی ندارند و پرداخت برخی مزایا برای کارمندان آموزش و پرورش مغرور نیست. در این حال این موضوع واکنش‌های متفاوتی را در میان دو جناح اصلاحگرا و محافظه‌کار ایران برانگیخته است. مهدی خلجی تحلیلگر مسائل ایران بازتاب سیاسی این تجمع را در گفتاری که می‌شنویم بررسی می‌کند.
موضوع تجمع اعتراض‌آمیز معلمان درباره وضعیت شغلی و درآمد خود به چالش بنیادی محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان ایران در باب اولویت توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی از نو دامن زده است. روزنامه ها و رسانه های محافظه‌کار از چند روز پیش تلاش کردند نارضایتی معلمان را اعتراضی سیاسی نسبت به برنامه ها و عملکرد دولت و مجلس اصلاح طلب جلوه دهند. بهمن اخوان یکی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس در واکنش به تجمع معلمان اظهار کرد که وضعیت کنونی حاصل سیاسی و متشنج شدن فضای مجلس است که امکان طرح مسائل معیشتی و اقتصادی اقشار کم درآمد را نمی‌دهد، زیرا اکثریت مجلس معتقدند که توسعه سیاسی و جامعه مدنی و مطبوعات مقدم بر مشکلات اقتصادی است. این نماینده محافظه‌کار که در تجمع معلمان نیز حضور یافته بود گفت به معلمان معترض گفتم خود شما هم در به وجود آمدن این وضعیت مقصر هستید، زیرا با رأی دادن به افرادی اکثریت مجلس را به دست عده عناصر سیاسی و جناحی سپرده اید. از سوی دیگر عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت در تازه ترین نشست خبری خود اعلام کرد که خواسته های معلمان صنفی است. وی دولت محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب ایران را یکی از موفق ترین دولت های پس از انقلاب توصیف کرد و گفت در بودجه سال 81 1000 میلیارد ریال برای مطالبات گذشته معلمان و 250 هزار میلیارد ریال برای مطالبات صندوق ذخیره معلمان در نظر گرفته شده و نیز حقوق معلمان در 4 سال گذشته 2 برابر شده است. در این حال سخنگوی دولت تأکید نمود که برای شکوفایی اقتصادی ما به تنش زدائی، امنیت سرمایه گذاری در داخل و سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم و این ابزار در اختیار دولت نیست و دیگران باید آن را فراهم کنند. به این ترتیب اصلاح طلبان توسعه اقتصادی را منوط به پیشرفت برنامه دموکراسی در ایران می‌بینند و محافظه‌کاران را متهم می‌کنند که با ایجاد اختلال در روند توسعه سیاسی امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازند و از طرف دیگر محافظه‌کاران نیز گفتمان دموکراسی را مانع از حل مشکلات اقتصادی می‌دانند. در چنین شرایطی حل مشکلات مالی معلمان که بخشی از معضلات گسترده گروه‌های کم درآمد جامعه ایران است در چارچوب نزاع‌های سیاسی دو جناح عمده کشور قرار می‌گیرد و سرنوشت آن به توازن قوای سیاسی وابسته می‌شود و در نتیجه تحلیلگران به یافتن راه حلی نزدیک و کارآمد برای آن خوشبین نیستند.
در گرد همایی روز جمعه معلمان گفته شد که روز سه‌شنبه همزمان با آغاز بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، آموزگاران معترض در برابر ساختمان مجلس گرد خواهند آمد. در برنامه امروز رادیو آزادی گزارش‌های گوناگونی درباره زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی داشتیم. بشنوید که روز یکشنبه در 5 شهر مختلف در آمریکا و کانادا گرد همایی‌ها و تظاهراتی در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی ایران برگزار شد. در این باره همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی انجام داده است با دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر. با هم گوش میکنیم.
آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، روز یکشنبه در 4 شهر در آمریکا، واشنگتن، بوستون، نیویورک و لس‌آنجلس و همچنین در شهر تورنتو در کانادا گرد همایی هایی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران و به منظور حمایت از حقوق بشر برگزار شد. پیش از این هم هنگامی که شما و دیگر فعالان حقوق بشر در پاریس تظاهراتی با همین خواستا درست پیش از آغاز محاکمه اعضای ائتلاف ملی مذهبی برگزار کردید، اعلام کرده بودید که این گرد همایی ها و تظاهرات در شهرهای نام برده برگزار خواهد شد. ما پیش از این شاهد این گونه تظاهرات همزمان و هماهنگ در میان مدافعان حقوق بشر ایران نبودیم و بیشتر این گونه تظاهرات از سوی تشکلات سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی به خصوص سازمان های برانداز اون برگزار می شده. آیا در نوع فعالیت های حقوق بشری ایرانیان خارج از کشور تحولی صورت گرفته؟
اجازه بدید نخست به موضوع اشاره کنم و اینکه سازمان‌های سیاسی اگر در گذشته فعالیت‌های حقوق بشری داشتند، برانداز یا غیر برانداز در وهله نخست منظورشون رسیدگی به وضعیت اعضای خودشون بوده. اگر عکس‌های قربانیانی عرضه می‌شده، قربانیان اون سازمان یا حزب سیاسی بوده. اگر درخواست آزادی زندانیان می‌شده، منظور زندانیان خودشون بوده. در صورت که فعالیت‌های حقوق بشر یا فعالیت‌های دموکراتیک به صورت عام، فعالیت‌هایی است که ناظر به یک گروه، دسته و حزب خاصی نیست و همجوری که در فراخوان دوم جامعه دفاع از حقوق بشر ذکر شده، خواست ما آزادی زندانیان سیاسی است با همون شعار سال‌های 56-57، یعنی مردم ایران بدون اینکه حزب و گروه و سازمان خاصی رو در نظر داشته باشند، شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو از اواسط سال 56 فریاد دادن تا آخرین هفته های پیش از انقلاب بهمن 1357.
بسیار خوب، اما شما فکر میکنید که برگزاری چند گرد همایی و تظاهرات هماهنگ و همزمان در شهرهای مختلف دور از هم در آمریکا و کانادا و بعد از پاریس، آیا نشانه یه تحولی توی حرکت حقوق بشر ایرانیان خارج از کشور هست یا نه؟
ما با عرضه این فراخوان این توقع رو داشتیم که گروه های ایرانی چه در داخل چه در خارج، نخواست این که این رسالت و این مبارزه رو فقط به عهده خانواده زندانیان سیاسی در ایران نگذارن، بلکه با اونها همراهی بکنن، همدردی بکنن و وارد این مبارزه بشن. دوم این که این مبارزه مبارزه پیگیری باشه، مبارزه فراگیری باشه و می‌بینیم با توجه موقعیت جامعه دفاع از حقوق بشر، خوشبختانه این موضوع الان داره بین ایرانی‌ها جا می‌افته و گروه‌هایی که در آمریکا به این فراخوان پاسخ دادن، من خودم به شخصی اینها رو نمی‌شناسم، ولی وقتی من می‌بینم به دنبال شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد رفتن، یعنی پذیرفتن این که هر راه حلی در ایران باید از مجرای حقوق بشر و دموکراسی بگذره، یعنی اینکه حقوق بشر و دموکراسی رو به عنوان پیش شرط تحولات آینده ایران شناختن، و بعقیده من این یک گام بزرگی است در رسیدن به اینکه جامعه مدنی در ایران روز به روز شکل بگیره، در خارج از ایران هم ایرانی ها با این تفاهم وارد این مرحله جدیدی از پوشش و تلاش برای تحقق حقوق بشر و دموکراسی در آینده ایران بشوند.
تا چند این گروه هایی که دست به این تظاهرات و گردهمایی ها زدن در شهرهای مختلف آمریکا، کانادا و اروپا از همدیگه مستقلن و به طور خودجوش هر کدوم تشکل خودشونو به وجود آوردن و دست به این کارها میزنن و تا چه حد پیوندهایی هم با همدیگه دارن که اونا رو داره با همدیگه هماهنگ میکنه؟
این سازمان ها مسلم سازمان های خودمدار و به تمام معنی مستقل هستن، ضمن اینکه یک نوع ارتباط هایی هم دارن. از روزی که فراخوان ما منتشر شد و تاریخ تظاهرات پاریس اعلام شد، تماس های زیادی با ما گرفتن، به ویژه از همین شهرهایی که شما اشاره کردید. خواسته این بود که بلکه بشه تمام این تظاهرات یک روز برگزار بشه، منتها ما چون تاریخ تظاهرات پاریس رو اعلام کرده بودیم، از یک سو، از سوی دیگه چون فکر میکردیم و محاکمه اعضای نهضت آزادی به ما این اطلاع رو داده بود که محاکمه این گروه هم هفته ها و بلکه ماه ها طول بکشه، گفتیم چه بهتر که پاریس تو این امر پیش قدم بشه و هر هفته یا هفته های بعد در یک گوشه دنیا باز این نوع تظاهرات ادامه پیدا بکنه. این بود که با این تفاهم تظاهرات پاریس روز 12 انجام شد و تظاهراتی که شهرهای آمریکا و کانادا روز 20 ژانویه، و ما این امیدواری داریم که طی هفته‌های آینده هم ناظر این تظاهرات در دیگر شهرهای اروپا و آمریکا و کانادا باشیم.
تظاهرات برای آزادی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی. دکتر عبدالکریم لاهیجی به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. اکرم مصوری منش نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفته است فراکسیون زنان مجلس قرار است طرح‌های تازه‌ای را به مجلس ارائه کند، از جمله حدود نفقه زن و تعیین موارد آن، اصلاح قانون بیمه تأمین اجتماعی و مقررات استخدامی زنان در نیروی انتظامی و افزایش سن حضانت فرزندان تا 18 سال. در این زمینه همکارم ماه منیر رحیمی دیدگاه‌های فریبا توکلی، حقوقدان در تهران را جویا شده است.
حضانت فرزندان مدت هاست که در کانون بحث‌های برخی حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و تحلیلگران مسائل زنان قرار دارد. ولی اکنون خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از خانم اکرم مصوری منش نماینده مردم اصفهان اعلام کرده است که بناست طرحی از طرف فراکسیون زنان به مجلس داده شود که طبق آن سن حضانت تا سن بلوغ افزایش یابد. ماده 1169 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران میگوید در صورت طلاق زن و شوهر، نگهداری دختر تا 7 سال و پسر تا 2 سال با مادر است و از آن پس حضانت به پدر واگذار می شود. برخی اعضای فراکسیون زنان اعتقاد دارند که برای نگهداری فرزندان، چه دختر و چه پسر، این مادر است که اولویت دارد. این اعضا میگویند نامه ها و درخواست های بسیاری که از مادران به آنها میرسد انگیزه شد تا این طرح را برای بررسی به مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد دهند. این طرح در نظر دارد سن حضانت کودکان را تا سن بلوغ بالا برد تا پس از آن خود کودک قوه تشخیص داشته باشد و انتخاب کند که نزد پدر برود یا پیش مادر بماند. خانم مصوری منش گفته است که این طرح پس از طراحی، بررسی کارشناسی و تصویب کمیته زنان و خانواده به تایید فراکسیون زنان رسیده است. این بدین معنی است که طرح به نظر برخی حقوقدانان و فقها رسیده و تا بدینجا مشکل فقهی و حقوقی عمده‌ای نداشته است. بعضی اعضای کمیته زنان، جوانان و خانواده معتقدند این طرح منافاتی با فتواهای مجتهدان مشهور ندارد و با توجه به مقتضیات زمان و مکان میتوان در چنین قانونی تجدید نظر کرد. اما عده‌ای از حقوقدانان تا این حد خوشبین نیستند. گفتگوی مرا در این باره با خانم توکلی، حقوقدان در تهران میشنوید. لطفا ابتدا بفرمایید سابقه این طرح به کجا برمیگرده و چه عواملی باعث شد که اعضای فراکسیون زنان به مسئله حضانت فرزندان بپردازند؟
بعد از اینکه گروه طلب اکثریت مجلس رو به دست گرفتن، تلاش کردن که نسبت به اقشاری که ظاهرا تحت ستم، ظلم یا حقانیت کمتری هستند کمکی بشه. یکی از این گروه ها گروه زنان هست و یکی از مسائلی که همیشه بانوان ما دارند مسائلی که در موقعیت اختلاف خانوادگی برای هزارت بچه ها براشون پیش میاد. این طرحیه که با پیگیری و ممارست بانوار نماینده مجلس به این مرحله رسیده، تقدیم مجلس شد.
ولی مسئله به این مهمی چرا تا به حال در این سطح، یعنی در مجلس مطرح نبوده، چرا اکنون به اون پرداخته میشه؟
از نظر زمانی لحظش رو خدمتتون گفتم، از نظر اهمیت این اهمیتیه که تمام جامعه بهش عقیده ندارن. چنانچه شخص من باور نمی کنم که بر فرض اینکه این طرح در مجلس تصویب بشه که ممکنه ولی خیلی خیلی بعیده، شورای نگهبان متوقفش خواهد کرد، چرا که این طرح در مباینت و مخالفت با اصول شرعی هست. و اگر شورای نگهبان این طرح رو متوقف بکنه که به احتمال قوی متوقف خواهد کرد و مجلس پافشاری بکنه و روی تصمیم‌گیری قبلیش بر فرض خیلی خیلی بعید اصرار بکنه، تصمیم‌گیری نهایی به شورای مصلحت ارجاع خواهد شد و باز هم جامعه حقوق‌دانان خوشبین نیستن که این طرح به هدف و به سرمقصد منظور برسه. و این که همطور که خدمتتون گفتم با اصول شرعیه در تباین هست. اما خب طرحش و تقدیمش این در واقع دوای اون دردی که راجع بهش صحبت کردیم نخواهد بود، فقط مجددا نشون دادن این درد هست.
ولی در خبرها اومده این طرح بررسی کارشناسی شده و در کمیته زنان و خانواده این کمیسیون به تایید فراکسیون زنان رسیده.
اونجایی که باعث شد که به تایید برسه پیگیری زنان نماینده مجلس فراکسیون اصلاح طلب که یکی از اهدافش رو این هست که بانوان رو به عنوان یک از اقشار مستضعف جامعه حمایت بکنن. علتش این هست، ولی متاسفانه نمیشه با خوشبینانه به این مسئله نگاه کرد که هدف برسه. به همون جهت که خدمت رو عرض کردم، یعنی در چند مرحله در طول مسیر صد و مانع و موانع شرعی متوقف.
چه مانعی وجود داره؟
مدنی هست که صراحتاً حضانت اطفال رو برای از تاریخ ولاده برای 2 سال در مورد پسرها و برای 7 سال برای اطفال اونا مادر واگذار کرد.
فریبا توکلی و حضانت فرزندان در گفتگو با ماه منیر رحیمی. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در هفته‌های اخیر هیئت‌های سیاسی و اقتصادی مختلفی میان ایران و عراق در رفت و آمد بودند. هفته گذشته وزیر حمل و نقل عراق با مقام‌های ایرانی گفتگو کرد و رئیس کمیسیون اسرا و مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم دیروز در بازگشت از سفر به عراق گفت در مذاکرات دو طرف تا کنون 97% وضع اسرای دو کشور مشخص شده است. تلاش عراق برای بهبود روابط با ایران در حالی صورت می‌گیرد که این کشور با تهدیدهایی از جانب آمریکا روبروست. همکارم مینا بهارمست در گفتگویی با دکتر پیروز مجتهدزاده، استاد روابط بین الملل در لندن، به پیوندهای ایران و عراق پرداخته است.
آقای دکتر مجتهدزاده، به طور کلی روابط ایران و عراق را در مرحله کنونی در چه وضعیتی می شدید؟
گمان می کنم که می شود این روابط رو در سطح همچنان لاینحل باقی مانده نگاه کرد، به اضافه تلاش هایی که به خصوص در یکی دو هفته اخیر از طرف عراق صورت میگیرد برای بهبود روابط. اگرچه صحبت هایی در بغداد مطرح شده است برای بهتر ساختن روابط با ایران، ولی در مجموع ما حرکتی و اقدامی رو شاهد نیستیم که دال بر این باشد که روابط بهبود پیدا کرده است یا اینکه هدف گسترده تری وجود دارد برای حل مسائل، همه مسائل بین دو کشور.
عمده ترین مسائلی که هنوز میان دو کشور باقی هست کدوم هستند؟
فکر میکنم که عمده ترین مسئله تعیین تکلیف مرزهای دو کشور هست و تعیین تکلیف ادامه بحث مربوط به آتش بس بین دو کشور که هنوز به مرحله صلح نرسیده است، یعنی دو طرف ننشستند و بحث‌های اساسی خودشون رو مطرح نکردند، مسائل اساسی موجود رو مطرح نکردند تا یک قرارداد تازه‌ای رو بتونن امضا بکنن که بر اساس این قرارداد دو طرف تایید بکنن که مرزهای دو کشور دوباره تایید شده است و به مرزهای قبل از جنگ بازگشتن دو طرف و مسئله در این زمینه با یکدیگر ندارن. مسئله غرامت جنگی هم تکلیفش روشن شده است و این که چه کسی آغاز کننده جنگ و حمله کننده در این جنگ هست و باید که این غرامت ها رو پرداخت بکند. و بعد خب ما میرسیم به مسائل مسائلی که از نظر اهمیت در درجه دوم قرار میگیرن، مثل بحث مبادله اسرا و یا اینکه مسافرت حتما دو کشور به خاک دو کشور.
ولی همین تبادل اسرا و این گونه روابط در حد پایین هم میتونه قدم مهمی باشه در جهت حل مسائل بعدی، یا اینکه شما فکر میکنید که از همون ابتدا باید شروع کنن در مورد مسائل عمده صحبت کنن؟
ببینید من که نمیکنم لزوما در اینجور مذاکرات طرفین میتوانن که یک قسمت از اختلافات موجود رو حل یک قسمت از اختلافات موجود رو شرطی قرار بدن برای حل قسمت دیگری از مسائل موجود. طرفین میتونن تصمیم بگیرن راجع به هر بخشی از اختلافات با هم دیگر صحبت بکنن. ولی نکته ای که مورد توجه من هست این است که باید یادمون باشه این دفعه اول نیست که عراق در جو سیاسی که به وجود میاد تصمیم میگیرد که روابطش رو با ایران نزدیکتر بکند، مسائلش رو حل بکند. به هر حال در تمامی این مواردی که وضع به این صورت در میاد و مذاکراتی شروع میشود، تماسهایی شروع میشود بین دو کشور، اغلب صحبت از بحث در اطراف مسائل درجه دوم هست. ما در این مدت هیچ وقت ندیدیم که طرفین راجع به اصل قضیه صحبت بکنن و اون هم مسئله خود جنگ هست، تجاوز به خاک ایران هست و لغو کردن قرارداد 1975 الجزایر در مورد مرزهای دو کشور است از طرف عراق که در ابتدای جنگ صورت گرفت. در اوت 1990 هنگامی که عراق کویت رو اشغال کرده بود و نیروهای متحدین غربی به کویت آمدند، به منطقه آمدند برای اخراج کردن عراق از کویت، ما شاهد هستیم که در 14 اوت صدام حسین رئیس جمهور عراق نامه‌ای به رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران آقای هاشمی رفسنجانی نوشت و در این نامه از ایران تقاضا کرد که در صورتی که ایران موافق باشد نیروهای دو کشور نیروهای خودشون از مرزهای موجود به عقب بکشند تا عراق بتواند نیروهایی که در شرق دارد بتواند به جنوب ارسال بکند، اعزام بکند برای مقابله با نیروهای متحدین در اونجا. در این نامه صدام حسین از آقای رفسنجانی خواست که اگر این کار صورت بگیرد وعده داد که در قبال این کار عراق قرارداد الجزایر رو به رسمیت خواهد شناخت و بر اساس قرارداد 1975 الجزایر حاضر است که مرزهای دو کشور رو دوباره به رسمیت بشناسد. ولی ما دیدیم که بلافاصله بعد از اینکه این اقدامات صورت گرفت و ایران نیروهای خودش رو عقب کشید از کنار مرزها و عراق نیروهای خودش رو از شرق تونست به جنوب اعزام بکند، منکر این بحث شد و شرط و شروطی رو عنوان کرد که اگر این شرطها صورت بگیرد که عمدتاً مربوط شود به مسئله غرامت جنگی، عراق اون وعده خودش رو، وعده 14 اوت 1990 خودش رو محترم خواهد شمرد. ولی ما دیدیم تا این تاریخ این وضع اتفاق نیفتاد.
بنابراین شما به انگیزه عراق در بهبود روابطش با ایران یک مقداری تردید دارید؟ مطمئناً مقامات وزارت خارجه ایران هم متوجه این که عراق در شرایطی که مورد تهدید قرار میگیره، از جمله الان در شرایطی که از جانب آمریکا گفته میشه که مورد تهدیده، باید باشند.
بدون تردید اینطور هست و من اتفاقا بحثم سر همین هست که چرا ایران باید منتظر باشد که عراق هرگاه در شرایط سیاسی خاصی قرار بگیرد و بر اساس اون شرایط سیاسی بخواهد که روابط خودش رو با ایران بهتر بکند تا بهره برداری سیاسی بکند. اون چه که عراق در حال حاضر در شرایط فعلی به دنبالش هست داشتن همصدا و همگام و هماوا هست در شرایط فعلی در منطقه خودش، میخواهد که ایران هم همسرنوشت خودش باشد، هماوا با خودش باشد در مقابل تهدیدهای جدید. خب اگر ایران قدم هایی در این زمینه بردارد بدون تردید این قدم ها امتیازی خواهد بود برای عراق، چون عراق چنین چیزی رو تقاضا دارد. خب من هر بحثم این است که چرا ایران نباید در این شرایط در قبال این وضع خواسته اصلی خودش رو مطرح بکند، به این صورت که حاضر است این امتیازات رو مورد بحث قرار بدهد، مورد توجه قرار بدهد، در صورتی که عراق حاضر باشد که مسئله اساسی و اصلی خودش رو با ایران حل بکند یا اینکه وارد مذاکره برای حل کردن مسائل اصلی بشود.
گفتگوی مینا بهارمس از رادیو آزادی را میشنیدیم با دکتر پیروز مجتهدزاده درباره روابط ایران با عراق، یعنی همسایه غربیش. اما ایران به همسایه شرقی خود چه نگاهی دارد؟ هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی ایران به ریاست وزیر خارجه ایران امروز در همایش بین المللی کمک به بازسازی افغانستان در توکیو شرکت کرد. دکتر فریدون خاوند در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی به ایران و گردهمایی توکیو پرداخت است.
همایشی که بامداد امروز در توکیو گشایش یافت، اگر به هدفهایی که برای آن پیشبینی شده دست یابد، میتواند آغازی باشد برای پردامنه ترین عملیات عمرانی بعد از جنگ جهانی دوم. این نخستین بار است که حدود 61 کشور و 22 سازمان بین المللی در کنار هم راه های یاری رساندن به ملتی از پای افتاده را بررسی می کنند. البته بار مالی عملیات بازسازی عمدتاً بر عهده ژاپن، آمریکا، اتحادیه اروپا و عربستان سعودی است که مشترکاً ریاست گردهمایی توکیو را بر عهده دارند. ولی اشتباه خواهد بود اگر حضور سایر کشورها را در این گردهمایی نمایشی و نمادی تلقی کنیم. آنچه امروز و فردا در توکیو می‌گذرد می‌تواند آغاز فصلی تازه باشد در روابط بین‌المللی. هیئت نمایندگی ایران که به ریاست کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی رهسپار ژاپن شده، از حضور در جایگاه ریاست مشترک گردهمایی توکیو محروم مانده و به هیئتی در میان هیئت‌ها بدل شده. افکار عمومی ایران از آن بیم دارد که شکست دیروز دیپلماسی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز امروز با شدتی بیشتر در افغانستان تکرار شود. فراموش نکنیم که گردهمایی توکیو قرار است زمین ساز ایجاد بازاری گسترده برای بازسازی همسایه شرقی ایران باشد. شماری از سازمان‌های بین‌المللی نیاز مالی افغانستان را در عرصه بازسازی حدود 15 میلیارد دلار در 10 سال آینده ارزیابی کردند. تجربه‌های فرایند بازسازی در کویت، بوسنی، کوسوو و غیره نشان می‌دهد که منافع اقتصادی ناشی از این فرایند عمدتاً به واحدهای صنعتی و خدماتی قدرت‌هایی تعلق می‌گیرد که در عملیات نظامی پیش از بازسازی شرکت داشته و یا منابع لازم را برای بازسازی فراهم می‌آورند. ایران برای بازسازی افغانستان چه خواهد کرد و از بازار بازسازی چه خواهد گرفت؟ از حدود 2 ماه پیش به این سو این پرسش در ده‌ها همایش و صدها خطابه و مقاله در جمهوری اسلامی مطرح شده است، ولی در صحنه بین‌المللی ایران منزوی‌تر از آن است که بتواند با تکیه بر روابط دیرینه تاریخی فرهنگی خود با افغانستان جایگاه ویژه‌ای را در این کشور برای خود مطالبه کند. به بیان دیگر، هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی در توکیو فرصت آن را نخواهد یافت که بر روابط استثنایی ایران با همسایه شرقیش تأکید کند. با این همه برخورداری از بازار بازسازی نمیتواند به وسوسه دائمی دیپلماسی ایران در قبال افغانستان بدل شود و تازه فرصت‌های بالقوه اقتصادی در درون مرزهای ایران آنقدر هست که رقابت با سایر قدرت‌ها بر سر منافع احتمالی بازرگانی در افغانستان در اولویت قرار نگیرد. آنچه برای ایران اهمیت استراتژیک دارد بازسازی فضای تمدن ایرانی است که افغانستان جزء جدایی ناپذیر آن است. رستاخیز این تمدن ممکن نیست مگر با بیرون کشیدن آن از گرداب انحطاط اقتصادی کنونی هم در افغانستان، هم در تاجیکستان و هم در ایران.
شنوندگان گرامی، بار دیگر به زمان پخش مشروع خبرها رسیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که همکارم بکتاش خمسه‌پور به آگاهی می‌رساند.
در اولین روز کنفرانس بین‌المللی کمک به بازسازی افغانستان در توکیو، میزان کل کمک‌ها به آن کشور به 3 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید. قرار است این کمک‌ها طی 5 سال آینده به امر بازسازی افغانستان اختصاص یابد. ژاپن، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ایران از اعطا کنندگان عمده این کمک‌ها به افغانستان به شمار می‌روند. سازمان‌های بین‌المللی عمده مالی، نظیر بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل و بانک توسعه آسیایی اعلام کردند نیازهای افغانستان را ارزیابی خواهند کرد. حامد کرزای، نخست وزیر دولت موقت افغانستان، روز دوشنبه در کنفرانس توکیو گفت کشورش سریعاً به کمک نیاز دارد. حامد کرزای متعهد شد دولت معتبری را برای پیشبرد امر بازسازی افغانستان به وجود آورد. در همین حال کمال خرازی، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه در کنفرانس بین المللی بازسازی افغانستان در توکیو اعلام کرد که ایران 10 میلیون دلار کمک اضطراری در اختیار دولت موقت افغانستان قرار می دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی افزوده است ایران قرار است در سال جاری مجموعاً 120 میلیون دلار به صورت کمک مالی و اعتبار در اختیار دولت حامد کرزای، نخست وزیر موقت افغانستان قرار دهد. 50 میلیون دلار از این کمک‌ها به صورت بلاعوض برای بازسازی افغانستان و 50 میلیون دلار نیز به صورت اعتبار گزارش شده است. در خاورمیانه، نیروهای اسرائیلی شهر تولکارم را اشغال کردند. به گفته مقامات فلسطینی، طی درگیری مسلحانه‌ای که در جریان اشغال شهر تولکارم به وقوع پیوست، یک جوان 19 ساله فلسطینی کشته شد و شماری دیگر زخمی گردیدند. ارتش اسرائیل گفت نیروهایش روز دوشنبه برای حمله به آنچه که آن را یک ساختار عمده تروریستی عنوان کردند، داخل تولکارم شدند. نیروهای اسرائیلی در تولکارم مقررات منع آمد و شد را اعمال، خانه‌ها را جستجو و افرادی را که به آنها زنین بودند دستگیر کردند. اسرائیل میگوید فرد مسلحی که هفته گذشته 6 اسرائیلی را به قتل رساند، ساکن شهر تولکارم بوده است. صاحب ارکات، وزیر اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطین، گفت که اشغال شهر تولکارم نشان می‌دهد که اسرائیل در نظر دارد تمامی مناطقی که تحت توافقنامه‌های موقت صلح تحت کنترل فلسطینیان قرار گرفته است را مجدداً اشغال کند. دست کم 8 تن در استان جامو و کشمیر هند به ضرب گلوله مهاجمان ناشناس کشته شدند. مقامات پلیس هند میگویند چریکا به داخل خانه هجوم بردند و تعدادی از اعضای یک خانواده از جمله چند کودک را به ضرب گلوله به قتل رساندند. در همین حال سردار سکندر، وزیر مسئول بخش تحت کنترل پاکستان در کشمیر، روز دوشنبه از چریکای جدایی طلب کشمیری به عنوان مبارزان رهایی بخش یاد کرد. وی در واکنش به درخواست هند از پاکستان دائر بر استرداد 20 فرد مظنون از پاکستان خواست هیچ یک از چریکای کشمیری را تحویل ندهد. از سوی فاروق عبدالله، وزیر مسئول بخش تحت اداره هند در کشمیر، به خبرگزاری هند گفته است که تنها راه حل برای پایان گرفتن درگیری‌ها در کشمیر، تبدیل خط کنترل در کشمیر به مرز دائمی میان هند و پاکستان است. انفجار یک ایستگاه پمپ بنزین در شهر آتشفشان زده گوما در کنگو دست کم 50 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری ها انفجار هنگامی روی داد که عده‌ای به غارت ایستگاه پمپ بنزین دست می زدند. بر اثر فوران یک کوه آتشفشان در روز پنجشنبه گذشته، بخش عمده ای از شهر گوما نابود شده است. ساکنان شهر گوما روز دوشنبه یک رشته از پس‌لرزه های شدید در منطقه و نیز هشدارهای سازمان ملل را نادیده گرفتند. مقامات سازمان ملل هشدار دادند کوه آتشفشان نایران گونگو ممکن است همچنان خطرناک باشد. سازمان ملل دو اردوگاه جهت اسکان 300 هزار تن که بر اثر آتشفشان این کوه بی خانمان شدند برپا کرده است، اما تنها چند هزار تن در این اردوگاه ها پناه گزیدند. اخبار را از رادیو آزادی پی می گیریم. در پی به اجرا درآمدن تصمیم تهران در اخص روادید از اتباع کشورهای خلیج فارس، سخنگوی وزارت خارجه ایران دلیل این اقدام را شرایط جدید به وجود آمده در منطقه ذکر کرد. حمیدرضا آصفی روز دوشنبه گفت که تهران چنین اقدامی را انجام داده است تا از ورود اعضای شبکه القاعده به ایران جلوگیری کند. تهران مقررات اخص روادید از اتباع کشورهای عرب منطقه را از روز دوشنبه به اجرا گذاشت. تهران دو سال پیش اخص روادید از اتباع کشورهای خلیج فارس را لغو کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادرات گاز ایران به ترکیه پس از فراز و نشیب‌های بسیار روز سه‌شنبه با حضور مسئولان ارشد دو کشور به صورت رسمی آغاز می‌شود. ایرنا گزارش داده است حجم صادرات گاز ایران به ترکیه در سال نخست 3 میلیارد متر مکعب است و تا 5 سال آینده به تدریج به 10 میلیارد متر مکعب در سال افزایش خواهد یافت. به گزارش ایرنا، صادرات گاز ایران به ترکیه به طور غیر رسمی در 19 آذر ماه گذشته آغاز شد. بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت ایران درآمد ارزی ایران را از صدور گاز به ترکیه در سال نخست حدود 300 میلیون دلار برآورد کرده است. عراق میگوید تهران با آزاد کردن نزدیک به 700 اسیر جنگی عراقی موافقت کرده است. خبرگزاری رسمی عراق به نقل از یک مقام ارشد عراقی گزارش داده است تهران ظرف 3 روز آینده 697 اسیر جنگی عراقی را آزاد می‌کند. خبرگزاری عراق میگوید این توافق در جلسه یک کمیته مشترک ایرانی عراقی که هفته گذشته در بغداد برگزار شد حاصل گردید است. به گزارش خبرگزاری عراق، تهران و بغداد همچنین توافق کردند اجساد 1225 اسیر جنگی عراقی و 574 اسیر جنگی ایرانی که در دوران اسارت خود فوت کردند را مبادله کنند. ناجی صبری وزیر خارجه عراق قرار است روز شنبه وارد تهران شود. و رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری عرب، بازرگان ثروتمند 30 ساله‌ای که به اخلال در نظام اقتصادی ایران متهم شده است، به صورت علنی آغاز شد. نامبرده همچنین به پرداخت میلیون‌ها دلار رشوه و راندخاری متهم شده است. پیشتر قرار بود اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری در تاریخ 16 دی ماه برگزار شود، اما به دنبال درخواست وکلای مدافع برگزاری این جلسه به تعویق افتاد. نماینده مدعی العموم روز دوشنبه در آغاز اولین جلسه رسیدگی به این پرونده کیفرخواست صادره درباره متهم را قرائت کرد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت 3. اتحادیه صنفی خبرنگاران بریتانیا امروز نوار ویدیویی را برای روزنامه‌نگاران در لندن نمایش داد که قبلاً نیز بخش‌هایی از آن در مجلس شورای اسلامی نشان داده شده بود. نواری که بار دیگر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان را مطرح می‌سازد. همکارم شهران تبری در این زمینه با سایمون پیرونی، یکی از معاونان این اتحادیه صنفی، گفتگو کرده است.
اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران یا NUJ اتحاد صنفی روزنامه‌نگاران بریتانیاست که بودجه آن از محل آبونمان 28 هزار عضو این اتحادیه تامین می‌شود. NUJ روز دوشنبه 21 ژانویه نوار ویدیویی را به نمایش گذاشت که مشابه آن قبلاً نیز در مجلس شورای جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته شده بود. جان فاستر دبیر کل این سازمان در اطلاعیه‌ای که NUJ صادر کرده می‌گوید این نوار نشان دهنده آن است که تهیه کنندگان آن قصد داشتند توجه را از مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی منحرف کنند. در گفتگویی با سایمون پیرانی، یکی از معاونان سازمان، از او می‌پرسم این نوار قبلا هم نشان داده شده و مقامات ایران به ساختگی بودن آن واقف هستند، چه شد که اکنون شما تصمیم به انتشار آن گرفتید؟
The significance as far as we're concerned is that we have been campaigning since 1998.
اهمیت آن از نظر ما آن است که ما از 1988، یعنی از هنگام شروع قتل‌های زنجیره‌ای، درباره این قتل‌ها و مسئله روزنامه‌نگاران فعالیت می‌کردیم، چرا که برای ما این بارزترین نشانه شکل حمله به آزادی مطبوعات است. همکاران ایرانی ما همیشه میگفتند که دستور این قتل‌ها از طرف مقامات بالای نظام جمهوری اسلامی صادر شده، اما بعد از اظهارات عجیب وزارت اطلاعات و محاکماتی که از آن اطلاع دارید بود که بسیاری از ادعاها ثابت شد. اکنون که این نوار به دست ما رسیده، ما تصمیم گرفتیم آن را نشان دهیم، چون فکر میکنیم هدف از ساختن این نوار آن بود که نشان دهد کسانی که در این قتل‌ها دست داشتند عوامل خودسری بودند که ربطی به نظام نداشتند و از عوامل اسرائیل و آمریکا بودند و از آنها پول گرفتند، که البته ساختگی بودن آن و اینکه چه قصدی در پی ساختن آن بود کاملا مشهود است. برای ما که یک سازمان صنفی هستیم، علنی کردن هرچه بیشتر آن در پیگیری مسئله روزنامه‌نگاران تحت فشار در ایران بسیار مهم است. کسانی که این فیلم را تهیه کردند با شکنجه و تحت فشار گذاشتن عده‌ای از کسانی که در واقع عاملان اصلی این قتل‌ها نبودند و مجبور کردن آنها به اظهارات مسخره و بی‌ارزش، می‌خواهند توجه را از عوامل اصلی منحرف کنند. از سایمون پیرانی، یکی از معاونان سازمان صنفی خبرنگاران بریتانیا، میپرسم: شما در بیانیه خود میگویید که این نوارها نشان میدهد حرف مقامات جمهوری اسلامی در مورد اینکه این قتل‌ها از طرف عوامل خودسر انجام گرفته نادرست است و مقامات عالی‌رتبه نظام جمهوری اسلامی در این قتل‌ها دست داشتند، اما چرا نباید تصور کرد که همان عوامل خودسر میتوانند از بودجه و امکانات کافی برای تهیه چنین فیلمی نیز برخوردار باشند؟ به عبارت دیگر، چه دلیل محکمی در فیلم میتواند ادعای شما را ثابت کند؟
What we've said is that we think the tapes are evidence that senior people in the regime are trying to deflect attention away from themselves in respect of these killings. What you see on the tapes and which you've seen in the summary that we've sent to you today.
آنچه ما گفتیم این است که ما فکر می‌کنیم این نوار ثابت می‌کند افراد بالارتبه سعی دارند توجه را از خودشان منحرف کنند. مطالبی که در این فیلم و در خلاصه‌ای که امروز برایتان فرستادیم می‌بینید این است که مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی می‌کوشند موضوع را از مسیر اصلی منحرف کنند و این فیلم ساخته شده تا بگوید برخی عوامل غیر مسئول دست به این قتل زدند. آنچه ما می توانیم بگوییم تنها شواهدی است که در دست داریم، شواهدی مبنی بر این که مقامات ایران روزنامه ها را بستند و روزنامه نگارانی را که می خواهند حقایق را بگویند دستگیر و زندانی کردند. از سایمون پیرانی از سازمان صنفی روزنامه نگاران بریتانیا می پرسم: شما در اطلاعیه خود به دستگیری ها و آدم ربایی های اخیر در ایران اشاره کرده اید، چه اقداماتی در نظر دارید در این موارد انجام دهید؟
We're going to again approach the British government. We have been in touch with them before and expressed our concern about the situation in Iran.
ما در این مورد با دولت بریتانیا تماس گرفتیم و از دولت خود می‌خواهیم به مقامات ایران فشار آورند، به خصوص که دولت ما اکنون روابط دیپلماتیک نزدیکتری با ایران دارد و باید به این مسائل حقوق بشر توجه کند و آنها را مطرح کند. ما با برخی نظراتی که مقامات دولت ما در اینجا ابراز می کنند و می گویند شرایط ایران بهتر شده موافق نیستیم و به خصوص ناپدید شدن سیامک پورزند که همکار ما و روزنامه نگار است نشان می دهد که در ایران شرایط هنوز بدون خطر نیست و تا وقتی که همکاران ما در ایران نتوانند بدون آنکه خطری متوجه زندگیشان باشد به کار خود بپردازند، ما به مبارزه خود برای متوجه کردن افکار عمومی جهان به خطراتی که متوجه روزنامه نگار ایرانیست ادامه
میدهیم. معاون اتحادیه صنفی خبرنگاران بریتانیا به پرسش‌های شهران تبری از رادیو آزادی پاسخ می‌گوید. در پایان دیدار هیئتی از نمایندگان عضو کمیسیون خارجی مجلس نمایندگان آلمان از ایران، اعلام شد که برلین و تهران در آینده در راستای برنامه جانشینسازی کشت خشخاش در افغانستان همکاری خواهند کرد. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی.
افغانستان تنها کشوری در جهان بوده که طی سالیان گذشته به ویژه در دوران حکومت 5 ساله طالبان توانسته از طریق کشت خشخاش و فروش تریاک و هروئین بالاترین درآمد را به دست آورد. در این سرزمین است که اغلب تریاک در لابراتوارهای ابتدایی و محقر به هروئین تبدیل می شود و از طریق چهارپایان و یا با پای پیاده توسط قاچاقچیان از مرزها می گذرند. تاجیکستان، ایران و پاکستان عمده‌ترین کشورهایی هستند که تریاک و هروئین افغانستان را از خود عبور می‌دهند و سپس این مواد مخدر راه به بازار جهانی می‌گشایند. بر اساس تحقیقات به عمل آمده، بخش اعظمی از هروئین افغانستان راهی اروپا می‌شود. با توجه به این امر است که ایران و آلمان در نظر دارند در آینده نزدیک در راستای برنامه جانشین سازی کشت خشخاش در افغانستان همکاری‌های دو جانبه‌ای به عمل آورند. چنین برنامه‌ای به نظر هانس اولریش کلوزه، رئیس کمیسیون خارجی مجلس نمایندگان آلمان، برای علاقه دو کشور بسیار مهم و پرمعناست. کلوزه همراه با روپرش پولنز و ریتا گریس هابر از اعضای کمیسیون خارجی مجلس آلمان متعلق به احزاب سوسیال مسیحی و سبز از تهران دیدن کرده است. روزنامه فرانکفورت آلگماینه که به چاپ این گزارش در شماره روز دوشنبه خود پرداخته در ادامه می‌نویسد تقریبا نیمی از تریاک افغانستان تا کنون از طریق ایران به اروپا راه یافته، اگرچه مرزبانان ایرانی سالهاست که پیکارهای پرتلفاتی را در مرز 900 کیلومتری میان ایران و افغانستان پشت سر گذاشتند. ایران نه تنها به عنوان کشور انتقال دهنده مواد مخدر، بلکه به عنوان سرزمینی نیز که شمار معتادانش به خاطر کشت خشخاش در افغانستان رو به بالاست رنج می‌برد. هانس اولریش کلوزه، رئیس کمیسیون خارجی مجلس نمایندگان آلمان از حزب سوسیال دموکرات، همچنین می‌گوید مقامات ایرانی که مورد گفتگو قرار گرفتند آرزومندند که حال که حکومت طالبان سقوط کرده آلمان بیش از پیش حمایت خود را از آن کشور به عمل آورد. کلوزه در سفر به ایران از مشهد هم دیدار به عمل آورد و در این رابطه میگوید در این شهر دیده است که چگونه ایران مساعی همه جانبی به عمل می آورد تا به 2,300,000 تن از فراریان افغانستان آنگونه که در شأن و مقام یک انسان است رفتار شود. فرانکفورتر آلگماینه در ادامه این گزارش به دیدارهای هیئت آلمانی از تهران می‌پردازد و می‌نویسد هانس اولریش کلوزه در ملاقات‌هایی که در پایتخت ایران داشت درباره بازداشت و زندانی شدن شرکت کنندگان در کنفرانس برلین و همینطور دانشجویان دربند به گفتگو پرداخت. این روزنامه بدون آن که به نتایج گفتگوها اشاره کند می‌نویسد هر دو سال یک بار اعضای کمیسیون خارجی مجلس نمایندگان آلمان به ایران سفر می‌کنند و در کنار این دیدارها نیز سال گذشته چند تن از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس آلمان از ایران دیدن کرد. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در پایان به دیدار رئیس مجلس نمایندگان آلمان ولفگانگ تیرزه از تهران در آغاز سال گذشته میلادی اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که مهدی کروبی رئیس مجلس ایران قرار است در پاسخ این دیدار در ماه مارس سال جاری به برلین سفر کند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما آنچنان که احمد رفعت گزارشگر دیگر ما گزارش می‌دهد، افغانستان گام به گام به زندگی عادی باز می‌گردد. پس از شروع دوباره فعالیت رادیو و تلویزیون در این کشور، نوبت به سینما، تئاتر و موسیقی رسیده است. مردم کابل برای نخستین بار پس از 10 سال توانستند در ویرانه‌های بزرگترین تئاتر کابل، تئاتر نادری، شاهد هنرنمایی بازیگران افغان باشند. احمد رفعت:
از آخرین باری که در تئاتر نادری کابل، یکی از بزرگترین و معروفترین تئاترهای پایتخت افغانستان، گروهی به روی صحنه رفت و نمایشی برگزار کرد، دقیقاً 10 سال می‌گذرد. در اوایل سال 1992 میلادی، در بحبوحه جنگ‌های داخلی، تئاتر نادری نیز چون بسیاری دیگر از ساختمان‌های کابل، در اثر پرتاب موشک‌های گروه‌های رقیب به ویرانه‌ای تبدیل شد. در اواسط ژانویه امسال برای اولین بار پس از 10 سال سکوت اجباری در پیامد جنگ‌های داخلی و حکومت طالبان چند هنرمند افغانی با شهامت بار دیگر قدم به صحنه گذاشتند و در حضور 500 تماشاگر که در بین آنها علاوه بر برخی از مقامات محلی شماری از دیپلمات‌های خارجی و خبرنگاران بین‌المللی نیز حضور داشتند طنزی در مورد حکومت طالبان را به روی صحنه بردند. این مراسم که در روز 17 ژانویه از تلویزیون سراسری افغانستان نیز پخش شد، آغاز بازگشت هنر به این کشور جنگ زده به حساب می آید. دختر جوانی که همراه 4 هنرمند مرد به روی صحنه رفته بود، در خاتمه نمایش با لباسی سفید که کبوتر سرخ را به یاد می آورد، به سمت تماشاگران گل پاچید و با صدای بسیار دلنشین خاتمه دوران زجر و جنگ و بدبختی را اعلام و آینده‌ای سرشار از عشق و صلح را برای ملت افغانستان آرزو کرد. رویا نجیب‌زاده 19 ساله اولین زنی است که در افغانستان پس از سالهای دراز قدم به روی صحنه تئاتر می‌گذارد. تئاتری که البته هیچ زن افغانی در بین تماشاگرانش حضور نداشت، زیرا هنوز زنان در افغانستان از حق ورود به سینما و تئاتر محرومند. رویا که در خانواده هنرمند به دنیا آمده، در خاتمه برنامه اظهار امیدواری کرد که به زودی تئاترهای کابل و دیگر شهرهای افغانستان بازسازی شوند تا افغانها بتوانند با قدم گذاردن به سالن‌های نمایش لبخندی را که گم کرده بودند دوباره باز یابند. رویا میگوید البته بازسازی ساختمان‌ها و جاده‌ها برای بازگشت به زندگی عادی در افغانستان کافی نیست. باید قلب مردم رنج دیده را نیز بازسازی کرد. در خاتمه نمایش عزیز غزنوی، یکی از محبوب‌ترین خوانندگان افغانی نیز که با کت و شلوار و کراوات به روی صحنه رفته بود، با صدای گرم خود حاضرین را به هیجان درآورد. فیلمسازان افغانی نیز پس از سکوتی طولانی دوباره پشت دوربین قرار گرفته‌اند. در این روزها در خیابان‌های مرکزی کابل سید فاروق هیبت فیلمبرداری شایعه اولین فیلم افغانستان پس از طالبان را آغاز کرده است. طالبان سینما و تلویزیون را معادل بت‌پرستی دانسته و ممنوع ساخته بودند. آخرین فیلم اوج که از مقاومت مجاهدین در مقابل ارتش سرخ صحبت می کرد در سال 1992 میلادی تهیه شده بود. در فیلم شایعه برخی از پیشکسوتان سینمای افغانستان چون محمد اکرم خرمی 78 ساله که در دهه 70 میلادی از شناخته ترین هنرپیشه های سینمای این کشور بود نیز حضور دارند. یکی از معروف ترین بازیگران و تولید کنندگان فیلم های هندی فیروز خان نیز در این روزها از وزارت فرهنگ و هنر دولت موقت افغانستان درخواست تهیه فیلمی در مزار شریف را کرده است. سینمای هندوستان در بین افغانها از محبوبیت بسیاری برخوردار است. سینما باختر کابل چند روز پس از سقوط حکومت طالبان با نمایش فیلم هندی یلان فعالیت مجدد خود را پس از 5 سال تعطیلی اجباری آغاز کرد. جشنواره سینمای ونیز که همه ساله در ماه سپتامبر در ایتالیا برگزار می شود، امسال مهماندار سینمای افغانستان خواهد بود. در این جشنواره قرار است فیلم‌های قدیمی و آثاری که در افغانستان پس از طالبان در دست تهیه هستند به نمایش گذارده خواهند شد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و اکنون گزارشی از دنیای پزشکی. آیا اگر عمل عقیم‌سازی مردان عملی سرپایی بدون درد و بدون کاربرد چاقو باشد، مردان بیشتری به این کار ترغیب خواهند شد؟ پاسخ دانشمندان دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا به این پرسش مثبت است. فاطمه امان، گزارشگر علمی رادیو آزادی، گفتگویی دارد با رئیس یک گروه پژوهشی که شیوه عقیم‌سازی مردان با امواج صوتی را ابداع کرده است.
عقیم‌سازی با عمل جراحی یکی از مؤثرترین شیوه‌های کنترل جمعیت است. با اینکه این عمل هم در مورد زنان و هم در مورد مردان قابل اجراست، اما به دلایل فرهنگی چه در شرق و چه غرب، عقیم‌سازی عمدتاً در مورد زنان انجام می‌شود. از پیشتازان صنعت عقیم‌سازی در جهان کشور چین است که به علت مشکل ازدیاد بیش از حد جمعیت نیروی تحقیقی زیادی را بر تکنیک‌های عقیم‌سازی به خصوص عقیم‌سازی مردان متمرکز کرده و به پیشرفت‌های زیادی از جمله نوعی تکنیک جراحی جدید که در آن جراحت بافت به حداقل ممکن رسیده دست یافته است. اما اکنون بر اساس یک گزارش علمی از مجله Journal of Endourology به نظر می رسد که عمر جراحی با چاقو برای عقیم‌سازی مردان به پایان خود نزدیک می شود. یک گروه پژوهشی از دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا تکنیک جدیدی ابداع کرده است که با استفاده از سونوگرام یا امواج صوتی در عرض چند دقیقه بدون دخالت چاقو عمل وازکتومی یا عقیم‌سازی انجام می شود. این آزمایش‌ها در مورد حیوانات موفق بوده، اما برای انجام آن در مورد انسان هنوز آزمایش‌های زیادی لازم است. دکتر ناتانیل فرید، رئیس این تیم پژوهشی در مورد این تکنیک که بر حرارت دادن سلول‌های جدار مجرای اسپرم استوار است، می‌گوید:
We're focusing the energy and creating very high intensities so that we're actually cooking the tissue in a sense. If you, once you get the temperature above roughly 50 degrees Celsius, maybe a little bit higher.
با تمرکز انرژی امواج صوتی با فرکانس بالا به مدت 20 تا 50 ثانیه سلول‌های جدار مجرای اسپرم تا 50 درجه سانتیگراد گرم می‌شوند و عملاً می‌سوزند. سلول‌های مرده سپس باعث انسداد مجرای اسپرم می‌شوند و از این طریق فرد عقیم می‌شود. ویژگی این تکنیک علاوه بر عدم استفاده از چاقوی جراحی در تنظیم دقیق این امواج روی مجرای اسپرم است، به طوری که بقیه سلول‌های بدن دچار آسیب نمی‌شوند. دکتر فرید گفت برای جلوگیری از آسیب سلول‌های پوست با لوله باریکی آب سرد روی سطح پوست جریان داده می شود. درباره این تکنیک دکتر شهرام واعظی از دانشگاه واشنگتن در سیاتل که اخیراً از امواج صوتی برای از بین بردن غده‌های سرطانی استفاده کرده می گوید:
به همون ترتیبی که ما می تونیم رگ‌ها رو ببندیم با حرارت، که همونطوری که از قدیم هم استفاده شده برای جلوگیری از خونریزی از حرارت استفاده می‌کردن، به همین ترتیب این دستگاه داره از حرارت استفاده می‌کنه برای اینکه این لوله‌ای که اسپرم رو می‌بره رو ببنده. مهمترین نکاتی که در این مورد هستش که پوست به خصوص برای این لوله اسپرم خیلی نزدیک هستش و اگر ما انرژی به اصطلاح منتقل بکنیم به اون لوله، اون انرژی خیلی چون نزدیک پوست هستش ممکنه به اصطلاح به پوست آسیب برسونه. به خاطر همین اگر یک جریان آبی باشه، آب به اصطلاح خنک شده باشه، درست روی پوست جلوی اینا میگیره.
اما انگیزه استفاده از این شیوه جلوگیری از تولید مثل چه میتواند باشد؟
The motivation for this is that we hope to reduce some of the complications.
انگیزه انجام چنین عملی این است که اولا عوارض جنبی عقیم‌سازی مردان را مانند خونریزی، درد و ترس از عمل کاهش دهیم. دوم، اگر به آمار عقیم‌سازی مردان در مقایسه با زنان نگاهی بیاندازیم، مشاهده می‌کنیم که در حال حاضر در بیشتر کشورها به غیر از برخی مناطق چین، درصد موارد عقیم‌سازی زنان بسیار بیش از مردان است. علی‌رغم اینکه عقیم‌سازی زنان بسیار پیچیده‌تر است. با این تکنیک ساده ما میتوان به این وضعیت خاتمه داد. دکتر ناتانیل فرید همچنین گفت انتظار می‌رود که به علت بی‌درد بودن و سرپایی بودن این عمل و نیز سرعت انجام آن مردان زیادی به آن تمایل نشان دهند. مورد استفاده دیگر این شیوه عقیم‌سازی در کشورهای جهان سوم خواهد بود.
If this technique can be made very inexpensive, there will be two motivations for using it.
اگر این تکنیک عقیم‌سازی بتواند بسیار ارزان تمام شود، برای کشورهای در حال توسعه چند مزیت خواهد داشت. اول اینکه با این تکنیک به عمل جراحی نیاز نیست و بنابراین لازم نیست حتما در بیمارستان و در اتاق استریل انجام شود. دوم، اگر بتوان این تکنیک را ساده تر کرد، پرستارها و تکنسین‌ها نیز می‌توانند آن را انجام دهند و نیازی به پزشک که بسیاری از کشورهای در حال رشد با کمبود آن مواجهند نخواهد بود. دکتر ناتانیل فرید، مسئول تیم پژوهشی دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، تاکید می‌کند که تا تکمیل این تکنیک و آزمایش آن در مورد انسان راه درازی در پیش است. دکتر شهرام واعظی نیز می‌گوید باید دید که موفقیت این شیوه در محدود کردن مجاری اسپرم تا چند سال دوام خواهد یافت تا بتوان آن را به عنوان یک جایگزین مناسب در مقابل شیوه‌های موجود انتخاب کرد.
با توجه به اینکه چون این عمل جراحی صورت نمیشه و فقط از بیرون بدن این عمل صورت میگیره، واسه همین بایستی به طور مشخص بهش نگاه بشه و ببینن که تا چند سال دوام داره.
با گزارش علمی فاطمه امان به آغاز ساعت سوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نزدیک میشویم. تا لحظاتی دیگر همکارم امیر مصدق کاتوزیان به جای من اردوان نیکنام در کنار شما خواهد بود با برنامه‌های جالب و شنیدنی فرهنگی، ادبی، هنری و علمی. از شما خواهش می‌کنم تا پایان برنامه‌های این بخش تا یک ساعت دیگر همراه ما باشید.